حالتون چطوره؟ سلامتین انشالله، صبح شما بخیر باشه، پیروز باشید انشالله. از خواهی میکنم، مزمه همیشه یه هستم، ترابی خبرنگار روزنامه سپهر غرب. عزیزی سلامت باشید انشالله. جناب پاشایی من مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه. جانم نه، حد 10 دقیقه، کمتر کمتر، هر چقدر که شما در واقع وقت اختصاص بدید و در واقع منت سر ما بذارید. سلامت باشید انشالله. جناب پاشایی، یکی از مباحثی که طی 2 سال گذشته مطرح هست لزوم دانش بنیان شدن علوم انسانی هست، که سال گذشته هم دانش در واقع شرکت های نوع 3 رو با این عنوان در واقع در دستور کار قرار گرفته. من میخوام به در واقع توجهی داشته باشیم به لزوم در واقع تشکیل چنین شرکت هایی و چرایی در واقع این الزام، و بعد اینکه آیا ساختاری که تعریف شده پاسخگوی در واقع این علوم انسانی با توجه به گستردگی اون هست یا خیر. هستم خدمتتون، بفرمایید.
تقریبا 50% یعنی دانشجویان کشور که حدودا سن میانگین 20 سال هستن در حوزه علوم انسانی دارن تحصیل میکنن.
بله.
و تقریبا هم 1/4 یعنی 25% از کل دانشجویان کشور در حوزه فنی مهندسی هستن. و حالا علوم پزشکی و اینها رو هم شما بتونید در نظر بگیرید، تقریبا 7-8% هستن. هنر 7-8%. وقتی شما میرید سراغ در واقع اینکه ببینید بحث در واقع دانش بنیانی علوم انسانی چه میزان در واقع میتونه تأثیر بذاره و اشتغال دانش آموختگان کشور، میبینید تقریبا با توجه به نیمی از دانشجویان در واقع در اشتغال علوم انسانی دارن تحصیل میکنن، در نتیجه نیمی از در واقع دانش آموختگان کشور رو میتونه درگیر موضوع خودش بکنه. لذا از این جهت موضوع خیلی مهم در واقع با دلیل تأثیر بسیار زیادی بر در واقع اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشور داره. خب این از نظر جنبه در واقع سرمایه انسانیش میشه بهش نگاه کرد. از نظر جنبه مالی ببینید حوزه علوم انسانی حوزه بسیار 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 و در واقع جامعه از مباحث مختلف جامعه شناسی تا انسان شناسی و حقوق و غیره رو شامل میشه و میتونه در واقع روی تک تک این موضوعات تأثیر بذاره. اما یک نگاهی که به نظرم وقتی ما میگیم دانش بنیان شدن علوم انسانی ما رو یه مقدار دچار ابهام و در واقع سرگردان میکنه، این هستش که ما نباید با نگاه فنی مهندسی، یعنی با همون نگاهی که در رابطه با مثلا دانش بنیانی رشته‌های فنی مهندسی صحبت بیان در رابطه با دانش بنیانی رشته های علوم انسانی هم صحبت کنیم، یعنی یه مقدار بحث ریشه‌ای‌تر و در واقع ما بیشتر به ماهیت این رشته ها مربوط است. ما وقتی ماهیت رشته مهندسی مکانیک یا مثلا مهندسی شیمی و غیره رو در نظر می‌گیریم، شما دارید در رابطه با تجهیزات و مواد حالا آزمایشگاهی و غیره صحبت
می‌کنید.
ولی وقتی میاد سراغ علوم انسانی اینجا مفهوم در واقع داره در واقع مورد بحث قرار میگیره، یعنی اون خروجی این رشته قرار نیستش بیاد مثلا یک دستگاه مثلا میگم فرض کنید ماشین‌آلات کشاورزی بسازه، قرار هستش انسان رو پرورش بده. مثلا تو بحث علوم تربیتی قرار هست شما برای یک در واقع تربیت انسان کار بکنید، جامعه شناسی برای پدیده‌های اجتماعی کار بکنید و مثالی از این. پس اینجا نباید ما بیاییم مثلا بگیم خب مثال ما یک فهرست کالاهای دانش بنیان داریم، حالا در اون مکتب شکل دانش بنیان هم تدبیرش کرده، چند بارم ویرایش گفته آقا این کالاها مصادیق کالاهای دانش بنیان، حالا مثلا شما میگوشتی کشاورزی نگاه میکنیم مثلا تو بس فرمول های غذایی یا مثلا در حوزه کاش رو برداشت مثلا گندم و غیره، اگر شما بیاید مثلا از چه ژنی استفاده بکنید این میشه مثلا مثال کالای دانش بنیان.
بله.
اما آیا واقعا میشه در علوم انسانی هم چنین کاری کرد؟ به نظر من با توجه به تجربه که در حوزه فن فرهنگی حالا ما یه مدتی هم کار میکردیم خیر.
بله.
ما باید یک نظام نوین و جدیدی رو برای اگر واقعا قصد و هدف دانش بنیان کردن علوم انسانی هست، باید این نظام با توجه به مقتضیات حوزه علوم انسانی باشه، که مقتضیات حوزه علوم انسانی قطعاً و این رو من در واقع تاکید جدی میکنم قطعاً متفاوت از حوزه رشته حوزه رشته های فنی مهندسی. خاطر همین ما نیاز به یک ساختار جدیدی داریم که بیاد مثلا مطالب دانش بنیانی رو اونجا تعریف کنه. خود معاونت علمی هم یه چنین فضایی رو شروع کرده، تقریبا از سال 97-98 استاد صنایع خلاق رو زد و استاد صنایع خلاق و در واقع صنایع فرهنگی و نرم رو زد، اومد تو این حوزه ورود کرد به دلیل اهمیتی که داشت و در هم از نظر سرمایه انسانی هم از نظر حتی مالی اهمیتی که داشت. من حالا ببینم توی من خودم یه بار اومدیم ما این رو چند ماه پیش که امتحان کردیم که تعیین مالی هم رفته بود بدون دولت. من ببخشیدم،
خواهش میکنم، اتفاقا عالی است.
میگردم که تصویر بود اصلای مالی هم تو اهمیت حوزه اهمیت بالای بوده بخواییم خواهیم اهمیت بالا.
بله
مالی بخش بود به خاطر همین معاونتین این هزار رو شروع کرد و ابتدای ماجرا به توان تحت عنوان سمی خلاق قضیه رو برد جلو برای بحث در واقع
حوزه علوم انسانی.
حوزه علوم انسان و به نظرم هم کار خوبی کرد، یعنی نه یاورد این رو خلق کنه با یعنی خود معاونتین رو نه یاورد خلق کنه با مثلا موضوع دانش بنیان. همین الان هم رابط مرکزی که به دانش بنیان اون بحث داد و نما رو تالا به صورت عمومی منتشر میشه نگاه بکنیم کمترین تعدادش که به دانش بنیان برای حوزه علوم انسانی و در واقع صنایع خلاق و اینها به دلیل اینکه خب خیلی سهم بالایی نداره، چون تا وقتی از دید فنی مهندسی میاد بهش نگاه میکنیم خیلی اتفاقا حوزه ای نیستش که مثلا شما با اون مصادیق دانش بنیانی باهاش مواجه بشه. یعنی یک نظام جدید نیاز داره تا تدوین این نظام جدید به نظر من تحت عنوان صنایع خلاق این رو بزنیم جلو و یک در واقع ساختار جدای از دانش بنیانی که براش تعریف بکنیم به نظرم خوبه، چون میگم مقتضیاتی داره که مقتضیات خیلی وسیعه، چون حوزه علوم انسانی بسیار بسیار در واقع به دلیل اینکه خود انسان یک در واقع بحث یه حالا از حقوق گرفته تا مسائل پدیده‌های اجتماعی و پدیده‌های فردی و اینها به دلیل همین خیلی پیچیده است و این زمان می‌بره تا یه چنین نظامی براش تدوین بشه. ما مثلا چطور بدان کنیم این براش چنین فضایی رو ایجاد بکنیم؟ مثلا ما هم در حوزه سینما در حوزه سینما مثلا حالا بیشتر هنر هست ولی حالا بعضی این انسانی رو هم میتواند مشمول بشه. ما در جهان گردش مالی که داریم که در حدود مثلا 42 میلیارد دلار در خود کشور 300 میلیارد تومان و عدد از روی بالایی عدد از روی خیلی بزرگی در حوزه البته این در واقع صنایع خلاق چون حوزه هنر رو هم شامل میشه یه مقداری از این نظر در واقع متفاوت در حوزه در واقع منظورم این که از این نظر متفاوته منظورم این که هم هنر رو شامل میشه صنایع خلاق هم رو
بله.
در حوزه مثلا شامل نوشتن تا ما چیزی در حدود مثلا 6000 میلیارد تومان گردش مالی خودمون به گردش مالی در جهانمون هم دیگه میاد. هست هم خدمت شما که به دلیل اهمیتی که حوزه صنایع خلاق داشت به بخش حوزه علوم انسانی داشت یکی از مسائلی که بود بحث حوزه‌های فعالیت شرکت‌های خلاق رو استاد خان خلاق آورد تحت علوم انسانی فناوری‌های نرم قرار داد. که این علوم انسانی و فناوری‌های نرم میشه گفت شروع وضعیت دانش‌بنیان در واقع کشور ما بود که برای دانش‌بنیان فن و خلاق بود. ولی واقعیت اینه که ما میگم تا زمانی که به بحث در واقع مصادیق دانش‌بنیان نتونیم جدا بکنیم از فنی مهندسی ما نمیتونیم نظام جدیدی براش تدوین کنیم. فعلا هم در همین مرحله فعلا در واقع گیر کرد، یعنی هنوز جلوتر نرفت. یکی از چیزهایی که به نظرم تو همین بحث دانش کنم همین علوم انسانی در واقع معرف باشه، بحث نوآوری اجتماعی. نوآوری اجتماعی هم در واقع میاد تأثیری از علوم انسانی رو این پدیده های اجتماعی با مهارت های نرم و با حوزه های فنی مهندسی بردن تأثیر میکنه و اتفاق جدیده، یعنی شما بر مسائل اجتماعی مثلا فرض بفرمایید، حالا مثلا من میگم فرض بفرمایید ما تعداد زیادی، حالا من دقیق اسم اطلاع ندارم، حالا فرض نزنید بعد با ما پاس کنه در کجا داده دادی که چند نفر کارتون خواب داریم، من نمیدونم چند نفر کارتون خواب داریم، ولی خب یه تعداد زیادی ما کارتون خواب داریم دادی ببینید این تعداد زیاد رو مثلا مسئله اجتماعی ما اینکه چطور بیان این مسئله اجتماعی رو باهاش مواجه بشیم، بعد با استفاده از چه راهکارهایی بتونیم بیان و در واقع این مسئله رو حل بکنیم، خود این افرادی که مثلا دچار کارتون خوابی هستن رو توانمند بکنیم، اگر از نظر مالی توانمند نیستن چجوری براشون سرپناهی درست کنیم. مثلا این مدلی که مثلا جالب بود من وقت قبل من دیدم این که شما می آوردید برای اینها، برای این بزرگواران کارتون خوابن یه در واقع محل سکونتی در واقع فراهم می‌کنید، حالا یکی از در واقع مرسی نوآوری شما این کارو کرده با آن در ایران، البته نه در مریاس خصوص ولی در مریاس چیک انجام میده. بعد اینها میان در واقع براشون شغل هم شما فراهم میکنن، اینها یه شغل متناسب با بجت باشه، متناسب با حوزه کاری خودشون باشه، میان برای اینها هم شما یه فضایی رو فراهم میکنن. بعد اینها یواش 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 از طریق اون شغله هم نگرانی سرپناهشون در واقع کامل رفت هم نگرانی مالیشون داره و بعد از مدتی شما مثلا ممکنه بعد از 2 سال 3 سال ببینید که خود این افراد دیگه اصلا نیازی به سرپناه هم ندارن، خود دیگه حد اوج مالی رسیدن که میتونن برن مثلا جای رو خانه خام بدن. یعنی میخوام بگم این فضا شما مثلا وقتی دانش خوندن صحبت می‌کنید ممکنه ذهنیت یا تو مثلا این ذهنیت رو داشته باشه یا قرار مثلا ما یک مثلا این ربات خاصی بشه، ولی وقتی وارد حوزه علوم انسانی میشید مسائل این شکلیه
در واقع متفق کننده یه مباحث اجتماعی،
دقیقا متفق کننده این مباحث اجتماعی و اتفاقا تمرکز اصلی شما هم رو مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی. این که مثلا میگم ما یک حالا اگر ذهن من یاری بکنه یه پدیده‌ای داریم او حوزه علوم اجتماعی که شما میگیم به تجهیزات عمومی، من اسمش متاسفانه الان نمیاد به عنوان
وندالیسم،
آفرین وندالیسم. شما مثلا این رو خیلی در واقع مواجه شدید
بله
در واقع به خصوص همین چند وقت قبل هم زمین میکنم
بله
مسئله که توافت در کشور افراد میان به تجهیزات عمومی آتیش میرسونن، آتیش میزنن، نمیدونم حالا از سطح زباله بگیرید تا نمیشت پاک تا چی و مسئله مخصوص. این که ما با این چجوری مواجه بشیم این یه کار نوآورانه ای رو میکنه که اتفاقا هم مرتبط با حوزه علوم مثلا رشته علوم اجتماعی، هم مرتبط با رشته جامعه شناسی، حتی هم رشته مرتبط با رشته روانشناسی و انسانشناسی و حتی مثلا مدیریت شهری، یعنی میخوام بهتون بگم تلفیق از رشته های مرتبط با انسانی رو شکل هم میده و در واقع میتونه یک عاملی باشه که یک به نوعی موضوع بین رشته ای باشه و میشه در واقع برای این حل مسئله رو در واقع سناریو چی؟ آقا ما سناریو هامون چی باشه؟ چطوری بیان بیان این کار بکنیم که وندالیسم رو بتونیم کنترل بکنیم؟ این یکی از اون پدیده‌هایی که مثلا اگر یک مجموعه فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی روش کار بکنه به نظر من میتونه مثل همون کسی باشه که داره ربات تولید میکنه، یعنی اون هم دانش بنیان باشه. ولی آیا ما میتونیم رو بیاریم با توجه نظام در حقوق فعلی در واقع نوآوری کشور نظام دانش بنیان ما میتونیم بیاریم این رو مثلا زیر مجموعه شده به دانش بنیان؟ نه. چرا؟ چون مصادیق علوم انسانیش رو تعریف نکردیم.
بله
میبریم ایشالا ممکنه بتونیم ببریم دیگه توضیح کنه خلاق، ولی قصد نمیدونم که روزی دانش کنیم ما وارد شدیم و اتفاقا همین جدید شما نگاه میکنیم میبینید ما از مجموعه 7963 شرکت دانش کنیم تایید شده، حالا اگه میخواد عدد روی بازی من سیجا کنم 7963 کل شرکت دانش کنیم تایید شده کشور تا الان از این بین سهم صنایع فرهنگی خلاق علوم انسانی و اجتماعی کلن 27
شرکت. 27 شرکت از این تعداد؟
از 7963 کلن سهم صنایع خلاق، ببینید این که میگم سهم صنایع فرهنگی خلاق علوم انسانی و اجتماعی هر چهار تاش
با هم
یعنی هم صنایع فرهنگی هم خلاق هم علوم انسانی هم اجتماعی با هم 27 از این عدد تقریبا 8000 شما نگاه کنید. پس نشون میده که این نظام ما یک نظام فنی مهندسی، نظام در واقع دانشگاه ما، این نظام فنی مهندسی نگاه فنی مهندسی نگاه علوم انسانی نیست. و تا زمانی که نگاه علوم انسانی نباشه ما نمیتونیم توسعه علوم انسانی بیان یک کار بزرگ و مهمی رو در حوزه دانشگاه انجام بدیم. باید این نظام جدید تعریف بشه که اتفاقا باید بسپار بحثش خود متخصصین مثلا حوزه علوم انسانی، حالا دوستانی که جامعه شناسی خوندن، حقوق خوندن، روانشناسی خوندن و بیان. حالا من یه چیزی هم بگم، اینو یادداشت نکنید.
بله.
دلیلش اینه که دوستان معاونتی همشون فارغ التحصیل فنی مهندسی هستن. اکثرا از شریف اومدن. خاطر همین هم هستش که نگاهش فنی مهندسی، نگاه علوم انسانی ندارن. حالا اینو یادداشت نکنید.
بله.
ببینیم چه جوری هست. آره، علتش اینه که این دوستان یه مقداری مثلا نمی‌تونن روزی علوم انسانی مانور خوبی بدن. به نظر من اگر بتونن از رشته‌هایی که این رشته‌ها مطالعه کردن، این رشته‌ها رو مطالعه کردن، درسش مطالعه کنن، نظام جدیدی تدوین بشه، خیلی ما پتانسیل بالایی در حوزه علوم انسانی در دست دانشمندان و کشور داریم. ولی به شرطی که نظام با در واقع در نظر گیری مقتضیات حوزه علوم انسانی در واقع تعیین بکنه. و از اون نگاه فنی مهندسی برای بحث علوم دانشگاهیان که در علوم انسانی مدار فاصله بدیم و مطالبش رو بتونیم تعیین بکنیم، بتونیم کارها رو جلو بزنیم. قطعا هم من اینو میتونم بگم، قطعا هم از نظر مالی در واقع گردش مالی بسیار بسیار بالایی داره حوزه علوم انسانی، هم از نظر در واقع سرمایه گذاری هم عرض کردم 50% خود دانشجویان کشور رو همین الان شامل میشه. که این چیزی که مقام معظم رهبریم تاکید کردن که اشتغال دان سال تولید اشتغال آفرین دانش بنیان، این بحث هم اشتغال آفرین هم دانش بنیان شده در نظر میگیره، ولی به شرطی که اون به نوعی پایه و زیرساخت نظام دانش بنیان علوم انسانی رو درست شکل بدیم که هنوز متاسفانه در کشور.
بله، دست شما درد نکنه. ممنونم استاد، عذرخواهی میکنم چند دقیقه وقت شریفتون رو گرفتم. پیروز و سربلند باشید انشالله جناب پاشایی.
فقط لطف بکنید هر زمان، حالا هم این هم تو کنید
یه دونه دیگه هم. بله چشم، حتما براتون ارسال میکنم. بله حتما، بزرگوارید، خدا نگهدار.